ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سلام و درود به شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بر شما خوش. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله خبری که از خبر و گفتگو و گزارش و تحلیل برای شما بهترین ها رو انتخاب کردیم. اما پیش از شنیدن این مجله سری بزنیم به دنیای خبرها با نوشین سید حسینی و از خبرهای منتخب امروز و امشب ایران و جهان مطلع بشیم. سلام و درود بر تو نوشین، خوش اومدید.
سلام میکنم به تو آرش، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. اتحادیه اروپا روز جمعه از اظهارات ترزا می نخست وزیر بریتانیا درباره احترام لندن به تعهدات مالیش در قبال اتحادیه اروپا استقبال کرد. میشل بارنیه مسئول ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات خروج بریتانیا در بیانیه ای از آنچه که اراده راهگشایی ترزا می خواند قدردانی کرد و اظهارات نخست وزیر بریتانیا را تمایل برای حرکت به جلو توصیف کرد. خانم می در سخنرانی روز جمعه خود در شهر فلورانس ایتالیا خواستار مهلتی 2 ساله برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همزمان اجازه دسترسی کشورش به بازار واحد اروپایی شد. پیشتر مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر سر مسائلی از قبیل مبلغ پرداختی برای تسویه تعهدات مالی لندن به اتحادیه اروپا متوقف مانده بود. یک رسانه آمریکایی روز پنجشنبه از اختلاف نظر میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه اش بر سر توافق اتمی با ایران یا برجام خبر داد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به آقای ترامپ پیشنهاد کرده که ابتدا پایبندی ایران به مفاد برجام را تایید کند و سپس خواستار اعمال تغییراتی برای پاسخگویی به نگرانی‌های ایالات متحده شود. بر پایه توافق هستی، وزارت خارجه آمریکا موظف است هر 3 ماه گزارشی درباره میزان پایبندی ایران به مفاد برجام به کنگره آن کشور ارائه دهد. از سوی دیگر، تهران متهم است که به رغم قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل بارها دست به آزمایش موشکی بالستیک زده است. ایران میگوید این موشک‌های بالستیک برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی نشده و در نتیجه مشمول قطعنامه مذکور نمی‌شود. بنابر گزارش‌ها اولین تفاهم‌نامه‌های تأمین مالی بانک‌های ایرانی با بانک‌های اروپایی پس از برجام روز پنجشنبه امضا شده است. به نوشته وبسایت بانک مرکزی ایران، قرارداد گشایش خط اعتباری با اوبر بانک اتریش به میزان 1 میلیارد یورو و قرارداد فاینانس با دانس بانک دانمارک به مبلغ 500 میلیون یورو روز پنجشنبه در وین به امضا رسیده است. این برای اولین بار پس از برجام است که بانک‌های اروپایی قرارداد خط اعتباری بانکی با ایران امضا می‌کنند. پس از اجرایی شدن برجام که به لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران منجر شد، تجارت دو جانبه ایران و اروپا افزایش یافته است. مقام‌های دولت دونالد ترامپ با انتقاد از اینکه تمامی منافع برجام پیشاپیش در اختیار ایران گذاشته شده، گفتند نقصان در متن توافق هسته‌ای و اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه برجام را در زمینه ای گسترده‌تر به توافقی بد تبدیل کرده است. و نادر گلچین خواننده سرشناس و قدیمی موسیقی ایرانی پس از مدت‌ها بیماری روز جمعه در 81 سالگی و در بیمارستانی در تهران درگذشت. به نوشته رسانه‌های ایران، این خواننده سرشناس از چند هفته پیش به علت تشدید بیماری ریوی‌اش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان گاندی تهران بستری بود. نادر گلچین در سال 1315 در شهر رشت به دنیا آمد و در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی به خواننده‌ای صاحب سبک تبدیل شد. با این حال، در سال‌های پس از انقلاب از این خواننده فقید تنها 1 آلبوم با عنوان گریز منتشر شد.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی. اما پس از شنیدن خبرها بشنوید در این آخرین مجله شبانگاهی تابستان سال 96 چه برای شما گرد آوردیم. تغییر در محدودیت‌های صدور ویزا به آمریکا. 3 روز تا همه پرسی استقلال کردستان باقی است. تعویق، انجام یا زمانبندی؟
هر عدد نشینی برای کورس ها در این مسئله به مسابه یک خودکشی سیاست.
نادر گلچین خواننده ایرانی درگذشت. گفتگویی داشته این با صدیق تعریف، ردیفدان و موسیقیدان.
متاسفانه منتظر این لحظه بودیم.
بحران برای سرخپوش ها. پرسپولیس محروم شد. اگر تا پایان این مجله شبانگاهی من آرش حسنیا را همراهی کنید، بیش از اینها برای شما خواهیم داشت و تقدیم شما خواهیم کرد. در همین ابتدای این مجله شبانگاهی با آقای نادر صدیقی همکارم در واشنگتن همراه بشیم و درباره جزئیات خبری بشنویم که روزنامه وال استریت جورنال در مورد تغییر فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره محدودیت صدور ویزا منتشر کرده. سلام و درود بر شما آقای صدیقی، خیلی خوش اومدید به این مجله شبانگاهی.
درود بر شما و با احترام خدمت شنوندگان شما آقای حسن نیا. از آغاز هفته آینده و شاید هم از پس فردا یک شنبه فرمان رئیس جمهوری آمریکا در اعمال محدودیت صدور ویزا برای شهروندان 6 کشور مسلمان جای خودش رو به اجرای طرح تازه‌ای میده که بر اساس اون محدودیت‌های هدفمند جداگانه‌ای در صدور ویزا برای شهروندان این 6 کشور اعلام شده. رسانه‌های آمریکایی بامداد آدینه از قول مقام‌های این کشور گفتند که طرح جدید بر جلوگیری از خطرهای ورود تروریست ها به خاک آمریکا تمرکز خواهد داشت و به گفته این مقام ها محدودیت ها در هر موردی متفاوت خواهد بود و برخی از شهروندان کشورها میتونن از سفر به آمریکا اصلا به طور کلی محروم بشن. آقای حسن میان
و اینکه آقای صدیقی اشاره کردید که برای هر کشور از این 6 کشوری که در نظر گرفته شده محدودیت ها متفاوت خواهد بود، اجرای طرح رو چگونه رقم خواهد زد؟ آیا چیزی در این خبر وال استریت جورنال آمده در این باره؟
بله، این خبر رو قبل از همه وال استریت جورنال منتشر کرده. امروز بامداد من روزنامه رو که مطالعه کردم در اون دیدم، ولی بعداً روزنامه های دیگه مثل نیویورک تایمز هم اون رو بازتاب دادن، به نقل از وال استریت جورنال. البته موشکافی های بیشتر و عمیق‌تری در بررسی پرسشنامه های متقاضیان روادید سفر به آمریکا اعمال خواهد شد، اگر که بخوام پاسخ سوالتون رو به این مختصر خلاصه بکنم. وال استریت جورنال از قول مقام های دولت آمریکا میگه که وزارت امنیت داخلی در بررسی های اولیه دریافته که بیشتر از 6 کشور استانداردهای لازم برای رسیدگی های ایمنی و امنیتی مسافران به آمریکا رو مراعات نمی کنند و به این کشورها هشدار داده شده که عدم رعایت رسیدگی ها محدودیت های شدیدی رو برای شهروندان اونها به بار خواهد آورد. به این ترتیب دولت آمریکا مسئولیت محدودیت ها در صدور ویزا به آمریکا رو متوجه دولت‌های مورد اشاره می‌کنه. 6 کشور اعلام شده در فرمان اصلی رئیس جمهوری آمریکا عبارتند از ایران، یمن، سوریه، لیبی، سومالی و سودان. البته عراق هم اگر به خاطر داشته باشین جزو این کشورها بود، یعنی 7 کشور بود. ولی بعد از اون که دولت عراق متحد شد که با دولت آمریکا در زمینه رسیدگی به وضعیت متقاضیان روادید سفر به آمریکا همکاری‌های لازم را آنچنان که آمریکا می‌خواد انجام بده، نام عراق از این فهرست حذف شد. حالا دولت عراق، دولت آمریکا این مسئولیت‌ها رو متوجه این کشورهای دیگه از جمله جمهوری اسلامی ایران هم می‌کنه، میگه اگر اینها موافقت بکنن با همکاری امنیتی با ما حرفی نداریم که نام این رو، این کشورها رو از این فهرست خارج بکنیم. آقای حسنی،
آقای صدیقی، با این توضیحاتی که شما اشاره کردید از اخباری که منتشر شده در این باره، آیا ممکنه که شمار این کشورهایی که حساسیت‌های خاص برشون مترتب هست از 6 کشور تعدادشون بیشتر بشه؟
بله، احتمالش هست. و اجازه بدی این نکترم بگم که طرح جدید پیش از اجرا باید از جانب آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری تایید بشه. دستورالعمل محدودیت و یا ممنوعیت 90 روزه صدور ویزا برای شهروندان این 6 کشور اعلام شده و روز یکشنبه مهلتش اصلا تموم میشه. اگه بخواسته بله. داشته باشین این مهلت زمان محدودی رو در بر می گرفت، ولی ممکنه که کشورهای دیگه هم اضافه بشه. وال استریت جورنال در گزارشش گفته که روشن نیست که دستورالعمل جدید در مورد کدوم یک از این کشورها مجری خواهد بود و رئیس جمهوری البته میتونه اون رو تغییر بده و یا لغو بکنه. هنوز کاملا مشخص نیست، ولی در هر حال اضافه بکنم در آخر این گزارشم آقای حسن نیا که دیوان عالی آمریکا هم روز 18 مهر ماه آینده رأی خودش رو در مطابقت فرمان 16 اسفند ماه گذشته رئیس جمهوری آمریکا با قانون اساسی کشور صادر خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما آقای صدیقی. نادر صدیقی بود، همکارم در واشنگتن.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. واکنش های بین المللی به برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق همچنان ادامه داره. در جدیدترین واکنش ها مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در عراق، و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه نسبت به عواقب این همه پرسی هشدار دادن. بیشتر بشنویم در گزارش رویا کریمی مجد.
سه روز مانده تا برگزاری رفراندوم استقلال در کردستان عراق، سیل پیام‌ها و تماس‌های تلفنی به سوی این اقلیم سرازیر شده است. از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تا شورای امنیت سازمان ملل و مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، در روز جمعه اول مهر ماه نسبت به برگزاری این رفراندوم واکنش نشان دادند. در حالی که مقتدی صدر جدا شدن کردستان از عراق را خودکشی خوانده، امانوئل مکرون در تماس تلفنی با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با حمایت از احقاق حقوق مردم این اقلیم در چارچوب قانون اساسی عراق خواستار تعویق در همه پرسی شده است. پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق در مورد تأثیر این هشدارها بر رهبری اقلیم کردستان به رادیو فردا میگوید:
با روندی که آغاز شده، پاسخ اونها اگر بدیل قوی که ضمانت اجرایی و قانونی برای استقلال کردستان داشته باشه، برگزاری همه پرسی در 25 سپتامبر یا 3 مهر خواهد بود، چرا که هر عقب نشینی برای کردها در این مقطع به مسابقه یک خودکشی سیاسی حتی برای نخبگان سیاسی کرد از احزاب مختلف تلقی میشه. پس به این دلیل اونها فکر میکنن که هر عقب نشینی بدون اینکه اعتمادی به اصطلاح از دست رفته کردها رو به حکومت بغداد و تعطیل اون مواد دستوری که وجود اومده و اون فشارهایی که در این 6 به اونها رفته، علی خصوص بعد از حمله داعش و قطع بودجه و اختلافات فیمابینی که از قبل به جای مانده بود، بنده فکر میکنم که اقلیم کردستان اگر ضمانت اجرایی قوی یا قانونی به دستش نرسه از طرف جامعه بین‌الملل و حکومت عراق، همه فرصی رو برگزار خواهد کرد.
ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق هشدار داده که بازتاب و آثار برگزاری همه پرسی به این کشور محدود نخواهد ماند و ممکن است به زیان اقلیم کردستان منجر شود. همزمان بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه گفته است که برگزاری همه پرسی به امنیت ملی ترکیه آسیب می‌زند. پیش از این آمریکا نیز با درخواست توقف همه پرسی تاکید کرده بود که همه همسایه‌های عراق و عملاً تمام جامعه بین‌المللی با این همه پرسی مخالفت کردند. اشاره سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به مخالفت رسمی ایران، ترکیه و سوریه است. این کشورها همچنین در مورد عواقب این همه پرسی هشدار دادند. پرویز رحیم اما احتمال مناقشه نظامی بر سر استقلال کردستان را رد می کند و می گوید:
تا هم اکنون کشورها مجبورن که پایبند باشن به تمامیت ارضی بر طبق میثاق و کنوانسیون های بین المللی. من این رو یک امر عادی میبینم. حتی سازمان ملل هم ناچاره که پایبند باشه، که از اصول میثاق سازمان ملل هست. غیر از این شاید یک مقدار غیر عادی به نظر میرسید. این از طرفی. از طرف بعدی من فکر نمی کنم که تهدید نظامی عملی بشه. یعنی بیشتر اینها سیاست‌های اعلامی هستند، نه سیاست‌های اعمالی که ما شاهد هستیم. یا اون کارتایی که کشورها در دست دارن، من فکر نمی‌کنم به اون حد برسه که مداخله نظامی در کردستان عراق صورت بگیره. نه ایران، نه ترکیه، نه عراق از این قدرت و در این موقعیت سیاسی و امنیتی که در منطقه حاکم هست، به ضرر اون یا زیان اون به اطراف بسیار بیشتر از کردستان خواهد بود.
تا کنون رهبر اقلیم کردستان عراق همه پیشنهادهای دولت مرکزی را پیش از برگزاری همه پرسی رد کرده و گفته است برای آغاز مذاکرات پس از همه پرسی آماده است. روز جمعه کمیته انتخابات و همه پرسی کردستان عراق اعلام کرد که این همه پرسی در استان کرکوک و مناطقی از استان نینوا و دیاله و توس خرماتور نیز اجرایی می شود.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. در همین بخش از مجله شبانگاهی رادیو فردا سراغی بگیریم از پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما شنوندگان جان رو بشنویم.
هرچی آقای ترامپ در مورد رژیم ایران گفت همش واقعیت داره. رژیمی که مملکت رو غارت کرده و با تجهیز حزب الله و گروه‌های خرابکار در سوریه و یمن و حماس در صدد خرابکاری در دنیاست و این رژیم خودش رو پشت دموکراسی دروغین همونطوری که آقای ترامپ گفت مخفی کرده. این از رئیس جمهورش که هیچ اختیاری نداره. مجلس خبرگانی که باید ناظر بر اعمال رهبر باشه از رهبر دستور میگیره که مراقب قوای سگانه باشه در ایران. بابا قانون اساسی رو بذارین کنار و خلافت اسلامی اعلام بکنید. خودتون راحت کنید. ما هم بدونیم که در چه منجلابی گیر کرده.
این مجلس خبرگان بر طبق همون قانون اساسی یه وظایفی داره از جمله نظارت بر کار رهبری. هر زمان احراز کنه که در طی این نظارت ها که هرگز اجرا نشده رهبر خصوصیات خودش رو از دست داده و یا قادر به انجام وظیفه نیست میتونه اونو عزل کنه. حالا برای این مجلس خبرگان یه وظایفی تعیین شده که بره دنبال اون کارا. از وظیفه اصلیش که تا به حال هرگز انجام نداده به طور کلی منفک بشه و به صورت یک گزارشگری در بیاد برای همون کسی که باید بر اون نظارت کنه. اصطلاحاً بین میگن نخود سیاه، دنبال نخود سیاه. این اگر نخود سیاه نیست چی هست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نادر گلچین، خواننده سرشناس موسیقی ایرانی، روز جمعه در سن 81 سالگی در تهران درگذشت. از آقای گلچین در سالهای پس از انقلاب سال 57 تنها یک آلبوم منتشر شده. صدیق تعریف، ردیفدان و خواننده سنتی ایرانی در تهران، در گفتگو با هومن عسکری، همکارم، از هنر نادر گلچین و کمکاری او در سالهای پس از انقلاب یادی کرده است. بشنویم از صدیق تعریف.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و عرض تسلیت به خانواده محترم و معزز استاد نادر گلچین عزیز که یک ساعتی که می خبر بندم شنیدم و بسیار متعلق و متأثر هستم از باب فوت ایشون. البته مدتی بود که شنیده بودیم که ایشون در حالت کما هستند. یک هفته‌ای بود که من شنیده بودم خبر رو. متأسفانه منتظر این لحظه بودیم، ولی خب چیکار می‌شود کرد دیگه، تنها مرگی که چاره نداره. آقای گلچین از خوانندگان بسیار با فرهنگ و عاشق موسیقی بودند. قبل از اینکه از نزدیکشون رو ملاقات کرده باشم، چون چند بار من تو سالهای اخیر دیدمشون، از طریق مصاحبه‌ای که ازشون خونده بودم یا مصاحبه‌های رادیویی که از قدیم الایام چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب شنیده بودم، ایشون رو بسیار آدم فرهنگمند و آدم بسیار عاشقی در حوزه موسیقی میشناختمشون. کاملا مشخص بود که به کارشون کاملا عشق می‌ورزند و رو کارشون هم واقعا احاطه کامل و اشراف کامل دارن. مشخصه هر آنچه که بلد هستن، هر آنچه که کار کردن، تمرین کردن، تکنیک در واقع صاحب تکنیک شدن، مشخصه که هر آنچه که بلده در کارش به کار میره بدون اینکه تکنیک یا ترفندهای کارش رو به رخ بکشه. آنچه که ما میشنیدیم سرشار از احساس، بسیار دلی میخوندن، بسیار پر احساس میخوندن و خودشون صاحب امضا بودن. یعنی شبیه هیچ کس نبود، چه خوندنشون، چه تکنیکشون، چه نوع صداشون، تمبر و رنگ صداشون. فی الواقع
بعد از انقلاب سال 57 میزان فعالیت هایشون بسیار کم شد. دلیل این کمکاری چه بوده؟
ولی به نظرم می اومد که اوائل بعد از انقلاب مثل اینکه ایشون ممنوع کار بودن. به نظرم تا اونجایی که یادم از و حافظه من یاری میکنه مدت ها گذشت، مثل اینکه یواش یواش امکان ارائه کار برشون پیدا شد. ولی خب یک کار برای 40 سال 30 و چند سال از انقلاب میگذره واقعا کار اندکی است. ولی متاسفانه نه تنها در مورد ایشون میشه این صحبت کرد، بلکه اساسا بعد از انقلاب خوانندگان بسیار درجه یکی ما داشتیم از صدا و قدرت صدا و تسلط و احاطه روی خود موسیقی که متاسفانه علارغم میگه سن بالایی نداشتن، هولوش 40-45 بودن، از ارائه کار و عرضه کار محروم شدن و نه تنها اونا بلکه ماها به عنوان مخاطب محروم شدن شنیدن صدای این بزرگان عزیز. کسانی مثل آقای اکبر گلپایگانی، مثل آقای ایرج عزیز به طور مشخص جز بهترین صداهای تاریخ موسیقی معاصر میشه به حسابشون آورد، شکی در این نیست، ولی در اوج کارشون از ارائه کار محروم شدند. ای کاش این دوستان همون چند سال بعد از انقلاب که یواشکی آرامشی پیدا شد دعوت میشدن، میگفت آقا شما به طور مثال میگم ها، صرفا تشریف بیارین و برنامه گلها بخونین. و میدونه از 30 سال پیش تا به امروز چند تا کار میشد از این بزرگان ما داشته باشیم و اضافه بشه به اون گنجینه و میراث‌های فرهنگی صوتی کشورمون که متاسفانه از بین رفت. گمون میکنم آقای گلچین هم باز از اون دسته خوانندگانی بود که متاسفانه از شنیدن بیشتر کارشون ما محروم شدیم به عنوان مخاطب.
نسل جدید ایرانی ها شاید خیلیاشون با صدای آقای گلچین، با هنر آقای گلچین آشنایی چندانی نداشته باشن. شما به عنوان یک خواننده موسیقی اصیل ایرانی، اگر که قرار باشه یکی از آثار آقای گلچین رو معرفی بکنید برای اینکه با کارهای ایشون آشنا بشن، گوش بدند، کدوم یکی از تصنیف‌ها یا کدوم یکی از کارهای ایشون رو پیشنهاد می‌کنید؟
به گمانم اغلب کار آقای گلچین شنیدنی، همه کارشون شنیدنی بوده و هست به نظر من، ولی یک از کارهای خیلی شاخصش که همین لحظه به ذهن من میاد، اون به نظرم شاید اسمش کبوتر حرم باشه که به گمانم بازم فکر میکنم که آهنگش هم مال آقای عمادرحام باشه، معروف به کبوتر حرم بود.
میتونید یه خطش رو زمزمه کنید برای ما؟
اصلا یادم نیست ولی ملودیش یادم هست، میشه با یک شعر دیگه همون یک بیتش رو زمزمه بکنم، به نظرم شعر هم وزنش رو تو ذهنم دارم. در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند، به دشت پر ملال ما پرند پر نمی زند. فکر کنم همچین ملودی هست، بقیهش رو همین لحظه نمیتونم ادامه بدم راستش بخوای، هم متأثر و متعلم همین تماس بعدی من خدمتتون ارائه.
خیلی خیلی متشکرم.
همکارم هومن عسکری رو میشنیدید با صدیق طریف، ردیفدان و خواننده سنتی ایران در تهران، درباره درگذشت نادر گلچین، خواننده ایرانی یادش گرامی بود. اما نوبتی هم که باشه، نوبت ورزشه و با اومدن مهدی رستم‌پور به استودیو خبر رادیو فردا معنیش اینه که ما باید راجع به حوزه ورزش صحبت کنیم. سلام و درود بر تو مهدی، خیلی خوش اومدی به این مجله شبانگاهی و با خیلی خبرهای عجیب و غریبی یک باره در ساعاتی از عصر و شب گذشته. پرسپولیسی ها به خصوص خیلی شوکه شدن که تیمشون محروم شد از نقل و انتقال و یکی از بازیکنهای تاثیرگذارشون. ماجرا چیه مهدی، از کجا شروع شده اصلا این داستان؟
درود آرش عزیز، همچنین شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، متاسفانه اصلا خبرهای خوبی ندارم در خصوص باشگاه پرسپولیس. و دیروز وقتی اعلام شد که شایان مصلح توی اتوبوس، مدافع چپ پرسپولیس، چای ریخته روی پاش و دچار سوختگی شده، تمرین امروز رو از دست داده به خاطر این ماجرا، خیلی خب این عجیب بود، ولی کی فکرشو میکرد که خبرهای به مراتب عجیبتر و فوق‌العاده تلخ و غم‌انگیز پیرامون باشگاه پرسپولیس منتشر خواهد شد با توجه به مسئله مهدی طارمی و حضورش در باشگاه ریزاسپور در ترکیه که رفت اونجا، اما از وسط اردوی باشگاه ریزاسپور بدون اینکه شرایط به لحاظ قانونی لحاظ بشه یه گروهی رفتن به نمایندگی از باشگاه پرسپولیس، آقای هدایتی که پیگیر ماجرا بود و وکیل طارمی رفتن او رو آوردن ایران و همون موقع گفته شد که این ماجرا دردسرساز خواهد شد. باشگاه ریزسپور هم بلافاصله شکایت کرد به فیفا. کی؟ اردیبهشت 95، 13 ماه گذشته، نه بیشتر از 13 ماه،
بله.
اردیبهشت 95 شکایت کردن و بالاخره این پرونده به نتیجه رسیده. مهدی طارمی 4 ماه محروم، باشگاه پرسپولیس محرومیت از نقل و انتقالات زمستانی و تابستانی، یعنی دو تا پنجره پرسپولیس محروم شده و یه رقم هنگفتی هم باز پرسپولیس باید جریمه بپردازه که اگر این جریمه پرداخت نشه میتونه این محرومیت ها حتی شدیدتر هم بشه.
این رأی قطعیه مهدی، این محرومیت هایی که الان دارید بهش اشاره میکنی؟
با توجه به این که گفته شده کمیته حل اختلاف فیفا پرونده رو در واقع به نتیجه رسونده و رأی رو صادر کرده، این یعنی غیر قابل برگشته. البته باشگاه پرسپولیس گفته که ما هیچ نامه‌ای نگرفتیم. خاطرمون است در خصوص محرومیت تراکتورسازی و استقلال هم میگفتن نامه نگرفتیم، حالا میاد ببینیم چیکار می‌کنیم. الان آقای طاهری گفته که پیشبینی کرده بودیم این وضعیت رو. خب آقای طاهری چرا پیشگیری نکردید شما که پیشبینی کردید؟ آقای جعفر کاشانی رئیس هیئت مدیره گفته که اطلاعی ندارم، باید از مدیر عامل سوال کنید. شما باید سوال می‌کردید آقای کاشانی که کار به اینجا نکشه. و اینکه این شکایت طی این مدت چرا تیم حقوقی، چرا کمیته بین الملل، چرا مدیر عامل، چرا هیئت مدیره، هیچ کس به این موضوع اصلا جدی نگرفتن و در این وضعیت که پرسپولیس الان فردا عازم دبی برای بازی با الهلال، یک چنین اتفاق شگفت‌انگیزی رخ داده و درست پرسپولیس توی اوج دوران خودش طی سالهای گذشته برای اولین بار تو این وضعیت قرار گرفته و همه امیدوار بودن که بتونه همین شرایط رو ادامه بده، متاسفانه ناکارآمدی، عدم در واقع مسئولیت نشناسی از سوی مدیران و مسئولینی که پیرامون این پرونده نقش داشتن و هیچ کس هم جوابگو نیست تا این لحظه، متاسفانه باعث شد که یک چنین اتفاق غم انگیزی رخ بده.
این محرومیت مهدی طارمی از همین بازی پیش رو با همون، یعنی آغازش از کیه؟ آیا فرصتی دادن یا اینکه
الان پرسپولیس گفته ما طارمی رو میبریم با خودمون دبی تا ببینیم چطور میشه؟ ولی اون چه که به نقل از فدراسیون فوتبال که در خبرگزاری ها منتشر شده اینه که رأی صادر شده
و اونجوری که تو میگی برگشت ناپذیره. خب مهدی طارمی همسرنوشت بود با رامین رضاییان همون دوره‌ای که با هم رفتن به اون باشگاه ترک ریزسپور. الان رامین رضاییان داره برای اوسنده بازی میکنه، آیا همین شکایت برای اون باشگاه هم رفته و همین محرومیت‌ها شامل اون باشگاه هم میشه یا اینکه فقط
مسئله رضاییان فرق میکنه با توجه به اینکه او توافقی فسخ کرد، یعنی باشگاه دیگه نمیخواسته، یعنی
شرایط متفاوته،
باشگاه راضی شد که رضاییان بره، ولی طارمی متاسفانه به صورت غیر قانونی و بدون در نظر گرفتن مسائل حقوقی جدا شد و طی این مدت طولانی هیچ کس به این فکر نیفتاد. آخه آرش جان خیلی جالبه، مدام گفته میشه که مثلا یک بازیکن حریف ما از مثلا باشگاه عربستانی یا اماراتی هزینش برابره با حقوق نمیدونم 100 تا بازیکن، مدیر، امکانات نداریم، پول نداریم، ولی این که دیگه بحث امکانات و پول و اینا نبود، این فقط مسئولیت نشناسیه
یا کاربلدی حقوقی و
ناکارآمدی، دلسوز نبودن مسئولیه که بر سر کاره و هیچ کدوم از این مسائل رو پیگیری نمیکنن و هوادار این وسط فقط باید پیامک بزنه، مستقیم پول بده، هزینه باشگاه رو بده، ولی هیچ کس نیست که در قبال این از خودگذشتگی هوادار بخواد پاسخ مناسبی به او بده و متاسفانه این اتفاق غم انگیز رخ داده.
مهدی، از این اتفاق برای سرخ‌های پایتخت بریم سراغ آبی‌های پایتخت، اونها هم در بحران به سر می‌برند، اما گویا قرار هست که فردا اسم سرمربی استقلال نهایی بشه. گزینه‌ها رو بگیم و شانس‌ها رو اگر.
اول که مسئله فاتح تریم رو مدیر عامل مطرح کرد، گفت گزینه اول ماست. اگه رسانه‌های ترکیه خبر رو پوشش دادن از روی رسانه‌های ایران بوده. خود فاتح تریم تا این لحظه نگفته که با من تماس گرفتن. باشگاه گفته که ما نماینده تام الاختیارمون اونجا داره مذاکره میکنه، ولی ما هیچ واکنشی از طرف فاتح تریم ندیدیم که آیا این اتفاق داره میفته یا نه. و البته اینم سوالیه که آرشیان، ما اگر بخوایم 5 میلیون یورو واقعا حداقل رقمیه که مثلا با فاتح تریم
چون همین الان داره همین عددو میگیره احتمالاً،
رقمی در این حدود رو اگر بخواد استقلال بپردازه، چطور 200-300 میلیون تومان کاورزایی آن دو تیموریان که داره باعث محرومیت استقلال میشه، یعنی مشابه پرونده طارمی ممکنه اونجا. و فاتح تریمی که با سیلویو برلوسکونی و آدریانو گالیانی کار کرده بیاد اینجا با کی کار کنه، با کدوم مدیر؟ از اون طرف یه گروهی تو باشگاه نامه زدن به سرجیو فاریاس، یه گروه دیگه در تلاش هستن که والتر زنگا رو بیارن تهران. یعنی گروهای مختلف تو این باشگاه دارن، هر کس میخواد مهره خودش رو بیاره و متاسفانه باز مثل قضیه پرسپولیس این وسط هوادار باشگاه و اعتبار و سابقه دو تا باشگاه پرطرفدار و مردمی ایرانه که داره متضرر میشه.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار و کارشناس امور ورزشی در استودیو خبر رادیو فردا، و از سرخابی‌های پایتخت و بحران‌های فراگیر این دو باشگاه گفت. از اینکه با رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.